رادیو گیک شماره 108 دوربین لخکن تلگرام. چون فکرم شاید یه دوربین لخکن دیگه داشته باشیم، گفتم اینا تلگرام رو تهش بذارم. 6 آبان 99. خب خوش اومدیم به یه رادیو گیک دیگه که داریم هفتگی پیش میریم. دیشب من یه دونه اکتیویتی داشتم، یه سیستمی رو که درست کرده بودیم جابجا کردیم با سیستم اصلی، که خیلی کار ترسناکه. شما وقتی دیولپمنت انجام میدین یه سیستم رو، کم کم اجزاش رو بهتر میکنین. وقتی سیستم ها رو با هم ریپلیس میکنین، یه چیزی داره کار میکنه و یه کالمه سیستم بهش وصله. تو این کیس ما حدود 600-700 تا سیستم دیگه بهش وصل بود و وقتی شما اون رو از مدار میبرین بیرون، اینو میذارین سر جاش، یه خورده ترسناکه، ولی خوشبختانه درست کار کرد و شب کار کردم تا 6 صبح، که واسه من رکوردی بود. فکر می‌کردم رکورد تاریخمو شکستم چون نخوابیدم، بعد فهمیدم که نه، ساعت 10 تا 1 خوابیدم، بعد بیدار شدم کارو شروع کردم. نصف شب انجام میدیم که مینیمم تاثیر رو بقیه باشه. ولی امروز رو برای خودم مرخصی گرفتم. مرخصی که نگرفتم، در واقع معمولا اینجوریه که شما اگه شب کار کنید مثلا 6 ساعت، فرداش رو خیلی کمتر کار می‌کنید، بعد همون ساعت 6 ساعتتون رو می‌ذارید. درستش در یک جای درستابی اینه که شما باید یه ذریبی بهتون بخوره که دارین شب کار می‌کنین، دارین آخر هفته کار میکنین، که توی شرکتی اضافه کاری میکنین، حواستون باشه. از نظر قانونی این شکلیه. خلاصه در مورد من اگه میپرسین، دلیلش اینه که خب در واقع قرار ساعتی این مدلی با شرکت هم ندارم، کارو انجام میدم. رادیو گیک شماره 108 دوربین لخکن تلگرام، 6 آبان 99. خب اینه که شدم این مرکه دیده بشین و میریم سراغ اخبارمون. اخبار کوتاه و فان داریم، در اعماق خیلی مهم داریم، وضع ایران رو هم که داریم به سلامتی دوستان. خبر خنده دارمون که ماجراهای همیشه یه ترامپه. من یه بار توییتی از ترامپ کرده بودم که این کارش خیلی احمقانه بوده. کلی آدم میگفتن که چرا به پرزیدنت بد میگین. حواستون باشه اولا پرزیدنت اوناست. اگر هم قراره ما رو نجات بده، مثل بقیه چیزا که قراره به ما رو نجات بده، هیچ امید و فرجی نیست تا خودمون رو نجات ندیم. خلاص خیلی وقت میدم طرفدارای دو آتیشه‌ای در ایران داره. یه بحث بامزه هم که همراهش اتفاق میفته که تو لینوکس و مک و اینا هم اینجوری میشه. مثلا میگیم اینجای مک بده، میگن نه اونجای لینوکس هم بده. اینه که خب آره بده. اگر من میگم جادی آدمه، حالا جادی رو مثال نزنم، همه چیش خوبه. اگر میگم که فلانی چه میدونم چی دیگه، آخه من اصلا تو ذهن هم یه چیزی رو بگم خوبه. اگر میگم لینوکس خوبه، معنیش این نیست که هیچ اشکالی نداره. اگه یکی میگه ترامپ برخوردش در مورد ایران خوب بوده و به نفع ما بوده، حالا این حرفش جای خود، معنیش این نیست که مثلا در مورد رابطش با همسرش هم حتما ترامپ خیلی خوبه. شما میتونید یه چیزی رو یه جاهاییشو خوب بدونیم و یه چیزاییشو بد. ترامپ چرند خیلی زیاد میگه. میتونه استراتژی چرند گفتنش باشه، میتونه این باشه که خب میخواد حرف بزنه و حاضر نیست که در مورد چیزی که حرف میزنه الزاما سواد داشته باشه. خلاصه یه سخنرانی کرده و گفته هیچ کسی هک نمیشه مگر این که یک نفری با IQ 197 هکش کنه. خیلی 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 موضوع خنده‌دار شد. ویدیوش هی دست به دست شد. در واقع داشت کمپینش رو برگزار میکرد تو آریزونا، تو سخنرانیش اینو گفت در مورد ماجرای سی اسپن و استیو اسکالی که گفته بود که اکانت ترامپ هک شده و اون گفته که نه هیچ کسی هک نمیشه مگر این که کسی با IQ 197 حمله کنه بهش و همچنین نیاز داره که 15% پسورد شما رو هم داشته باشه که بقیه شو دیگه با IQ 197 اش به دست بیاره. خیلی سکیوریتی ها هر صدا کردن سرش. حالا مستقل از خنده دار بودن ماجرا، بحثشون این بود که آقا اولا که ترامپ سابقه زیادی از هک داره. تو هفته بعدش هم یه اتفاق با این در طول هفته هم یه اتفاق با مزه دیگه افتاد که یکی ادعا کرده بود که پسورد ترامپ make America again great again 2020 علامت تعجبه و من تونستم با این لاگین کنم. حالا شواهدی که نشون میداد بعضیا تایید میکردن بعضیا نمیکردن، یعنی در واقع خیلی قابل اثبات نبود، فقط گفته بود اینه. ولی قبل از این هم خود ترامپ هم اکانتش یعنی و هم شرکت های زیر مجموعهش خیلی سابقه های هک زیادی دارن. این حرفشو دامپ اند دنجرس، احمقانه و خطرناک توصیف کرده بودن و یه ریسرچر دیگه ای مثلا کرین هاسولد گفته بود این احمقانه ترین چیزی که در دنیای امنیت من شنیدم. مشکلشون هم باهاش مستقل از خندیدن حالا به ترامپ که دلشون رو خنک میکنه اینه که میگفتن خب ما به آدم‌ها داریم سعی میکنیم آموزش بدیم که امنیت داشته باشن تو محیط دیجیتال و غیره و غیره و غیره. وقتی رئیس جمهور محبوبشون که براش یقه جاری میدن میاد میگه نه هیچ کس هک نمیشه مگر با آی کیو 197 و 15% پسورد شما رو باید داشته باشن، یه خورده پیام بدی میرسونه دیگه. خودش قبلا هتلایی که داشت هک شده بود، اکانت خودش هک شده بود و بقیه چیزها، ولی در نهایت خبر بامزه‌ای بود و انقدر این بحثا پیچیده نیست. مثلا میگفتم مگه میشه اکانت شخصی ترامپ پسوردش رو بشه حد زد؟ سالهای سال یکی از رمزهای شلیک موشک‌های اتمی آمریکا 1 2 3 4 5 6 بود و اول گذاشته بودن دیگه، چه سفارش نکرده بود و همین مونده بود. توی رادیو گیک ها فکر کنم یه جایی گفتیمش، در نتیجه اصلا عجیب نیست که مثلا اگه بگیم مگه میشه جادی مثلا پسوردش رو بذاره پسورد، که حداقل خواست پسورد رو ریمایند کنه بگه if you forgot your password this is password، یه همچین چیزی بگذاریم. آره، یه خبر بامزه دیگه‌مون ماجرای گیتلب بود که به نظرم فقط دیدنش خوبه، چیز عجیبی نداره. گیتلب برای چند دقیقه، باید بگیم چند ساعت، بیشتر از یه ساعت داره داون بود و نکته جذابش این بود که توی gitlab.com/gitlab.com که میشه مال خودشون، اونجا توضیحات میدن که آقا ما چی شدیم، چه مشکلی پیش اومده، داریم چی کار میکنیم. مثلا 24/10 چند روز قبل، 2 روز قبل این شکلی نوشته بودن که ما شروع کردیم به ری ایندکس کردن ساعت 9:12 صبح، بعد گفته دوچار یه مشکل شدیم، سریع کار نمیکرد، خط به خطش رو نوشته. 9:14 سعی کردیم ایندکس های قبلی رو حذف کنیم و ایندکس جدید انجام بدیم. 9:15 شما اینجوری گزارش می نویسین. واقعا ما قدیم مثلا توی شرکت بزرگتر اینجوری می نوشتیم که وقتی اکتیویتی داشتیم هر دقیقه ای می زدیم که داریم چی کار می کنیم. الان ایدم اینه، دقیقه فلان ایدم اینه، دقیقه فلان دادم کارو به فلانی زنگ زدم که کمک کنه. به نظر میاد که این باشه. حالا دارم اینو چک می کنم. واسه میشه خودتون هم خیلی منظم بشین، نه اینکه بشینین پشت سیستم اینو چک کنین، اونو چک کنین، اینو چک کنین، اونو چک کنین با امید اینکه یکیشون یهو به هدف میخوره. سیستماتیک برین جلو برای اینکه کارتون دیده میشه. همچنین بقیه هم میتونن ایده بدن. جالبیش در مورد گیتلب اینه که یه جور مسئولیت پذیری هم هست دیگه. ما دان بودیم دقیقاً این شده بود. اینم آوردم یه خورده به خاطر اون خبری که حمله های عجیبی به ایران در حال جریانه. هیچ کس نمیگه چیه، نمیگه از کجاست، نمیگه به چی حمله شده، به کدوم سیستم عامل حمله شده، نمیگن رو فایروال چی کار کنین و اینجوری که خیلی داره به ما حمله میشه، خیلی وضع اون بده. ببینین گیتلب قدم به قدم مینویسه که مشکلاش چیه، بقیه هم میتونن چنین مشکلی رو حل کنن. 9:12 شروع شده، در نهایت ساعت 9:14 ببخشید 9:32 اسکلیتش کردن، اسکلیتور اسکلیشن به بالا حمل کردن، فکر کنم یه جایی به آسانسور هم میگن اسکلیتور، به پله برقی ببخشید، در واقع دادنش به سطح بالاترش. اونا مثلا میگن من دارم فلان گراف رو میخونم، دقیقاً لینک گذاشته تو داشبورد گیتلب چه گرافیه، اگه دوست داشتین سرچش کنین تحت عنوان گیتلب increased back end errors gitlab.com down و نگاه کنین ببینین یه گزارش حرفه‌ای یه اینسیدنت چه جوریه. اینم یه بخشی از کار سکیوریتیه که شما بتونین اینسیدنت ریپورت درست بنویسین و اینسیدنت ریسپانس داشته باشین که اگر رفتیم پایین ما چی کار میکنیم، چه گزارشایی میدیم. در نهایت به نظر اومد که ساعت 9:51 یه ایده هایی داشتن که چی شده و فهمیدن که ظاهراً یه URL داره یه کلمه تگ رو دیلیت میکنه و این باعث شده دیتابیس خیلی 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 کند بشه و رفتن جلو و در نهایت در ساعت 11:50 to 11:08 گفتن که ما تونستیم سیستم رو برگردونیم. 11:20 هم گفتن all traffic is operating normally. هم خوندنش از نظر فنی براتون جالب خواهد بود، سرچ کنید دنبال increased backend errors gitlab.com، منم لینکش رو میذارم توی حالا یوتیوب و بقیه جاها و به عنوان یه حرفه‌ای نگاه کنید که شرکت چه جوری برخورد میکنه. یه دونم خبر که نمیشه گفت، یه اتفاق بامزه این بود که تسلا یه ویدیو منتشر کرده که فرهاد برام فرستاده بود که گویی داخلیشون رو با GTK نوشتن که ما تو لینوکس استفاده میکنیم. باحالش هم اینه که از ظاهرش معلومه که GTK و خیلی گویی خوشگلی هم داره. باحالیش هم اینه که GTK به شما اجازه میده که تو محصولاتون از این استفاده کنین بدون اینکه نگرانی خاصی داشته باشین. میریم خبر بعدی که اونم تولده، ولی تولدهای آدما نیست. خبر بامزه هم که OpenBSD منتشر شده، ورژن 6.8. OpenBSD یکی از BSD های مشهوره. من یه ویدیو در مورد BSD دارم که اشکالات زیادی داره، یکی از دوستامون به خوبی تو کامنت ها گفته، منم سعی کردم کپی پیستش کنم تو اون تیک بالا فکر کنم. در واقع BSD سیستم عامل کامله، من اونجا گفتم BSD کرنله ولی یونیکس بیست کل سیستم عامل رو تقریبا داره. ورژن 6 و 8 رو دادم به مناسبت 25مین سالگردشون. داستان هم این شکلی بود که در واقع توی بل لبس، آزمایشگاه بل اگه بتونیم بهش بگیم، که یه بخشی از AT&T بود تو آمریکا، یه پول زیادی رو خرج میکردن رو تحقیقات در مورد مخابرات. یه کتاب خوبی به عنوان History of Unix رو یه دوستی معرفی کرد که اسمش یادم نیست و بسیار 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 جذاب بود، بخشی از این قصه هاست. و اونجا در نهایت این آدم ها به این ایده میرسن که آدم هایی مثل ریچی، کرنگان و اون یکی دوستشون که اسمش یادم نیست، اسمم کلن جفم نخوابیدم، ولی که خب یه ایده درست کنن برای یه سیستم عاملی که این مشخصات رو داشته باشه و میدن به جاهای مختلف، از جمله میدنش به برکلی، دانشگاه برکلی، و برکلی شروع میکنه برای خودش تغییرش دادن و در نهایت ازش BST میاد بیرون که خب بحثای خیلی حقوقی زیادی درگیر میشن، چون که AT&T مدعی بوده که این کپی رایت ماست و اینا تغییر دادن و اجازه ندارن پخشش کنن. BST کارو هم تون کدی که از AT&T گرفته بودن رو بازنویسی میکردن همش رو، که در واقع در نهایت بگن هیچ کدی ازش توی توش هیچ کدی از AT&T نیست. درنچه این شکلی در واقع BST اومد بیرون. همین اینکه این کشمکش جریان داشت، لینوکس شکل گرفت، چون لینوکس این کشمکش های قانونی پشتش نبود، خیلی رشد کرد و با قدرت جا افتاد. حالا دلایل خیلی مختلفی داره و کار جالبیه. حتی اگه جامعه شناس باشین، میتونین روی این کار کنین که چرا BST جا نیافتاد، چرا لینوکس جا افتاد. تو خیلی رشته‌های مختلفی در موردش حرف زد. مثلا یکی شکل کامیونیتیه که پشت لینوکس بود که BST اون رو نداشت و کامیونیتی بسته‌تر و سختگیرتری داشت تقریبا. در نهایت حالا شاخه های خیلی مختلفی شدن، از جمله OpenBSD، FreeBSD، Mac که در نهایت یک کرنل مبتنی بر BSD داره و اینجور قصه ها. FreeBSD رو داریم، یکی به شکل بامزهی میگفت، ببخشید یک خورده آب بخورم صدام گرفت. دوستی هم گفته بود آبا رو حذف کنم، الان می نویسم که سر BSD آب رو حذف کنم، چون که صداش اذیتشون میکنه، یه مریضی هست در واقع، یک مشکلی هست، اسمش نام چیه، که در واقع اینجور صداها خیلی میره رو اعصاب، تخمه خوردن، تق 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 زدن و اینجور کنم. خلاصه حالا یه شوخی میکردن که BSD در واقع چند تا شاخه داره، FreeBSD رو داریم، بعد میگفتن در واقع ما میتونیم به مک بگیم Non-FreeBSD که حرف بامزهیه، ولی در نهایت کرنل ما الان خیلی هم BSD نیست، یعنی مبتنی بر BSD در واقع. بحث لایسنس هم شد، اینم بحث جالبیه. DMCA که در واقع این درخواست های حذف محتوا از اینترنت، اومده برای برنامه محبوب یوتیوب DL که منم همیشه ازش استفاده میکنم، یه کامند لاینه که میزنین یوتیوب خط فاصله DL، هر URLی رو که میخواین میدین و دانلود میکنه و بعدم میتونین ببینینش یا حالا هر کاری که میخواین باهاش بکنین. این سورسش رو گیت هاب بوده، خیلی هم باید باش دائما آپدیت بشه، چون یوتیوب تغییراتی میکنه که این ابزار هی باید باش تغییر کنه. عملا هم الان یوتیوب یه بخش خیلی کوچیکی از جایی که یوتیوب بیل ازش میتونه فایل بگیره، از خیلی 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 سایت ها میتونه دانلود کنه. معلومه که خب خیلی وقت ها این برای دانلود محتواهای کپی رایت دار استفاده میشه، خیلی وقت ها هم نه، در نهایت یه ابزاره. یعنی در واقع شما باید در اینجور موارد با ابزار نجنگین، با عمل بجنگین. همون بحث لوس شده و کاملا واضح چاقو، اینی که شما چاقو رو که تو شکمش، فروش چاقو رو ممنوع نمی‌کنید مگر اینکه ابزاری فقط برای اون کار باشه. یوتیوب دیل مدعی که من فقط برای اون کار نیستم، من از حجم زیادی سایت‌های قانونی میتونم چیز دانلود کنم، از یوتیوب میتونم کلی چیز قانونی دانلود کنم، برای کارهای مختلف میتونم استفاده کنم، مثلا چک کردن اینکه ویدیو هست یا نه، مشخصاتش چیه یا نه، یا کارهای تحقیقاتی رو در موردش بیشتر حرف میزنیم. خلاصه یه سازمانی هست به اسم RIA، RAAA، Recording Industry Association of America، مؤسسه ضبط صنعتی آمریکا مثلا، الکی خودم ترجمهش کردم، حتما این ترجمه آفیشیالی داره، که در واقع بخش زیادی از کمپانی های ضبط و پخش آمریکا رو پشتیبانی میکنه و میگن حدود 85% موزیکی که تو آمریکا هست تحت در نهایت کپی رایت این مجموعه است، که خب یک کلمه سازمانه. یه نامه فرستاده به گیت هاب و گفته که اگر میشه که نگفته، این در واقع برنامه یوتیوب دیل ناقض کپی رایت و حذفش کنین و همه فورک هاش رو کسای دیگه که کردن. یه مشکل جدی که بوده که احتمالاً یوتیوب دیگه هیچ کاری نتونست، گیت هاب هیچ کاری نتونست بکنه، اینه که توی سورس کد هم یه جاهایی به یک دانلود یک سری از ویدیوهایی که کپی رایت دارن اشاره شده. و خب وقتی که یوتیوب دیل رو میزنین تست کنه، در واقع ماجولای تستش میده، چند تا از این ویدیوها رو چند ثانیه اولش رو دانلود میکنه که ببینید داره درست کار میکنه یا نه. و اینا خیلی تاکیدشون روی این بوده که میبینین که خودشون دارن تست میکنن و آزمایش میکنن و نشون میدن که برای دانلود این جور چیزا استفاده میشه که غیر قانونیه. در نتیجه گفتن که این به طور خاص برای دور زدن کپی رایتی که ما رو ویدیوهامون گذاشتیم استفاده میشه. پس یوتیوب، پس گیت هاب مجبوره که حذفش کنه. و اینطوری یه تیلور سویفت دانلود میکرده، یه جاستین تیمبرلند، یه دونم ایکونا پاپ آی لاو ایت، که وقتی تست میکردین که آیا بیلدتون درست بوده یا نه، این ستا رو از هر کدومش چند ثانیه دانلود میکنه. کاری که گیت هاب کرده اینه که ورش داشته، خیلی جهانیان به ناراحتی پیوستن، به خشونت اومدن، نمیدونم اسم درستش چیه، اوتریج شدن، پر سر صدا از این موضوع ناراضی بودن، جاهای دیگه آپلودش کردن، شوخی با مزه کردن. دقیقاً اونجایی که DMCA ریسپانس بوده برداشتن سورس رو آپلود کردن، بعضی که گذاشتش توی عکسی که اگه کدی میزدی از عکس دانلود میشد، ولی اینا کارهای اکتیویستیه، در نهایت سورسش که هست، یکی دیگه یه جایی هاستش خواهد کرد و توسعهش ادامه پیدا میکنه. ولی خب فشار خیلی بزرگ و بدیه، به خصوص که هزینه رم زیاد میکنه. اگه مثلا من یک دیولپر تفننی هستم که گاه گداری به یوتیوب دیل هم یک پروژه کدی اهدا کردم، الان نگران اینم که شاید واقعا شرکت بزرگ عظیم با کلی حقوقدان از من شکایت کنه به عنوان ناقض گسترده کپی رایت و هر دانلودی که با این شده رو بندازن گردن من. یه چنین چیزایی، یه مصاحبه ای کرده perthchat.org با توسعه دهنده قبلی یوتیوب دیل که الان دیگه نیست، خیلی هم جدی هی میگه نیستم، دقیقا هم همون داستانی گفتم، ممکنه میترسن از این موضوع. گفته که در واقع سافت وری که هنوز هستش استفاده میشه، شما میتونید تقریبا از همه جا دانلودش کنین، از جمله yt.dl.org، همون youtubedl.org واسه خط فاصله، ولی توضیح داره که در واقع ما همون RIAA یا ریا در طول سال گذشته حداقل 5 تا سایتی که بهشون آدرس یوتیوب میدادی بهتون ویدیو میداد رو از اینترنت حذف کردن و درخواستن که ناقض کپی رایت ما و باید حذف بشن. اینم با فیلترینگ ما فرق میکنه، ما میگیم نه شما حق ندارید اینو بخونین، اونجا میگن نه شما کارتون جرمه، شما چیز ندارید اینو داشته باشین، به این دلایلی که همه آدم ها با هم قبول کردن. به نظر من هم ممکنه خوب نیست، ولی در نهایت قانون کپی رایت تصویب شده دموکراتیک آدم هاست، نه اینکه یکی بگه این قانون برای شما خوبه شما باید اینو اجرا کنید. در نتیجه با خود حذف اینها نمیشه خیلی بحث کرد، بازم بستگی داره کجا وایستین. در نهایت به نظر شخصی من باید تمام این طیف یه جایی حضور داشته باشن و بعد مورد قضاوت قرار بگیرن، چون چیزی رو کامل حذف کنید. به هر حال اول پرسیده که آیا به نظرتون به شما هم مشکل شخصی میخوره؟ دیولوپر قبلی جواب داده که من قبلا هم از وکلای نامه هایی گرفتم که مثلا ما از شما شکایت خواهیم کرد، ولی خب هیچ کدومش خیلی منطقی نبوده و معلوم نبود اصلا چی دارن میگن. الانم که من مدت هاست بیرونم، درنچه خیلی بعیده که مشکل من هم بشه. گفت آیا سورس ها را تغییر میدین؟ چون اگزمپل هایی که دانلود میکنه خیلی چیزای خاصی بوده که انگوش گذاشتن که ببینین شما یه برنامه رو دارین هاست میکنین که تو تستش چیزای کپی رایت دار دانلود میکنه، حالا اینکه مردم باش چیکار میکنن دیگه مهم نیست، ببین خودش داره این کارو میکنه. در نتیجه خب این مشکل درست میکرد، یعنی هر کسی که این رو بیلد میکرد یا تست میکرد نرم افزار رو، سه تا ویدیوی به قول حالا RIAA غیر قانونی هم دانلود میشد. این جواب داده که ما مطمئنا اگر من بودم حتما حذف میکردم ویدیوها رو، برای اینکه خب معلومه که کار منطقی نیست اونها دانلود بشه، و ولی حواستون باشه که اولا من مسئولش نیستم. در این حال حواستون هم باشه که این برنامه بیشتر از 1000 تا سایت دیگه بجز یوتیوب رو هم میتونه دانلود کنه. در نتیجه حالا اسمش یوتیوب دیل هست، ولی کاری که میکنه اصلا این نیست که ویدیوهای یوتیوب رو صدامو بگیره، ویدیو دانلود میکنه. در نتیجه شکایت خیلی منطقی نیست به کلیتش، حتی شاید اجزاییش که فقط یه تیکه خیلی 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 کوچیکشه اون چیزی که اونا بهش حساسن. گفته توضیح دیگه ای هم داره، این گفته این به هر حال بسیار چیز مهمیه، اجازه میده که ما دستگاه های زیادی از جمله رزبری پای پی آی اس ا پیسا چیز پای رزبری پای پای بهش میگن چیز میگن، اونا بتونن ویدیو پخش کنن. ابزارهایی هستن که میخوان ویدیو رو پخش کنن از یوتیوب ولی براوزر ندارن، این بهشون اجازه میده که بتونن پخشش کنن. اجازه میده که آدم هایی که معلولیت های مختلفی دارن نمیتونن از یوتیوب استفاده کنن با یه ابزار خیلی خیلی راحت تری مثلا تو گوشیشون از طریق صدا دکمه حتی مکانیکی بتونن بالا پایین برن و یه ویدیو رو بزنن پخش بشه و این جور چیزها، و در این حال به محققین واسه آنالیز کردن ویدیوها و اینا استفاده میشه. این نیست که هر کسی اینو داره میخواد پایرسی کنه، حالا چه لولی از اینکه تو یوتیوب بوده چه جوریه. و خودشم گفتم که حالا من یه مینتینر قدیمی ام، الان خیلی وقت کار نمیکنم، ولی زمانی هم که من بودم بارها درخواست کردن که چیزی که DRM دارن، ما بهش میگیم دیجیتال ریستریکشن موومنت یا چنین چیزی، خودشون میگن رایتس موومنت، کلا بیای خیلی جدی رمزنگاری بذاری که سعی کنی اصلا نشه یه چیزی رو جای دیگه استفاده کرد چنین چیزی، نه اینکه ویدیو رو بذاری بگی نکنین. میگم از اونها مثلا درخواست میومد که دیار ما رو باز کنیم و ما نمیکردیم. نکته مهمش هم برای ما و خودش و گیت هاب اینه که گفته به نظرم نباید گیت هاب رو در واقع بلیم کنیم، سرزنش کنیم. سالهای سالی که پروژه رو به آزاد بدون پول هاست کردن و ما باید ازشون تشکر هم بکنیم و کاملا هم درک میکنیم که در جهان همه نمیخوان با قوانین بجنگن. یعنی گیت هاب نمیخواد برگرده به یه سازمان ناظر کپی رایت بگه که نخیر بنده به هیچ وجه من الوجو این رو ور نمیدارم، برو ازم شکایت کن من میام دادگاه. بعضی اون کارو میکنن بعضیا نمیکنن. اینکه ایرانی ها میگن چرا فلانی نمام قوانین تحریم رو علیه ایرانی ها اجرا کرده، خب یارو یه شرکت داره که اون قوانین تو آمریکا تصویب شده اونم اجراش کرده، مطمئنن که اجراش نمیکنه آدم باحال تر است. اونی که اضافه بر سازمان دیگه میگرده ایرانی ها رو پیدا میکنه تحریم میکنه آدم بدتر است. یعنی یه طیف در نهایت. ولی مثل بحث ایران هم هست، حالا یه خورده بهش میرسیم، اینی که آپارات هست و این باعث میشه که یوتیوب کمتر فیلترش به چشم بیاد، خب آره نکته خیلی بدیه. ولی حالا اینی که بیاد بگه که خودتون یوتیوب رو فیلتر کنین که من بزرگ بشم بدتره. در واقع شما یه جایی از این تیف وای میستین، خیلی هم مهمه کجاش وای میستین. ایده این که بالاخره همه دارن یه کاری میکنن ما هم این لا هستیم جواب نیست، مأمور بودم و معذور مزخرفه. شما انتخاب میکنین کجا وای میستین و چقدر بدین. حالا همین داستان در مورد ابراروان هم دوباره الان پیش اومده و دائما میاد. ابراروان کمک میکنه که این سیستم راحت تر دوام بیاره، جدا کردن اینترنت ایران از جهان. حالا اینکه این چقدر آیا همچیزی باید شکل بگیره یا نه یه قصه دیگه است. توی کشور آزاد ابراروان خیلی 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 خوب می بود، ولی تو این وضعیت آیا من نباید شرکت درست کنم؟ آیا میتونم اصلا شرکتی درست کنم و این کارهایی که باعث اینها میشه رو نکنم؟ آیا من اکتیولی این کارا رو میکنم؟ همه اینا میشه طول اون طیفه. در نهایت تنزه کامل اینه که اوکی تو هیچ چیزی مشارکت نکنین تو این جور سیستم ها، چون در نهایت همه چیز بخشی از این ماجراست. ولی اینکه شما کجاش وای میستین خیلی قصه مهمیه و چه جوری وای میستین. یعنی نوندونیتون میشه فیلتر کردن بقیه، فرصت ها و چالش های فیلترینگ میبینین، یا اینکه شما میخواین شرکت رو بزرگ کنین و در نهایت مجبور به یک لولی از اون کنار اومدن هم هستین. منظورم این نیست که هیچکی بده یا هیچکی خوبه یا باید هر کی هر کاری کرد. منظورم رو گفتم. بس عمیق شد. یه نفس بگیرین، میریم در اعماق. در اعماقمون خبر اولمون ماجرای پیپال که اجازه داده کریپتوکرنسی‌ها یا رمز ارزها خرید فروش بشن توش، یا به قول رمز ارز بازار هادل بشن، یا حتی باشون چیز بخرید. خبر بزرگی بود. چند سالی از پیپال خب داره هی تلاش میکنه حوزه‌های مختلفی رو بگیره، واقعا هم ایدهش فوق‌العاده بود. حالا به دنیای رمز ارز هم وارد شده. در واقع اجازه میده به مشتریاش، کسایی که اکانت پیپال دارن، بتونن رمز ارز بخرن، یعنی پول پیپلشون رو بدن رمز ارز داشته باشن تو پیپلشون، یا اینکه بفروشنش. خب منطقا وقتی میتونیم بخریم میتونیم نگرش داریم، که تو دنیای رمز ارز بهش میگن هادل کردن، همون هولد، ولی الودیشو برعکس میگن، چون یه بار یکی اشتباه نوشته بود. خبر بامزه حالا مرتبط یا غیر مرتبط باعث شد که بیت کوین حدوداً $1000 بره بالا، دوج کوین از 0.00257 برسه به 0.00028 که خب خیلی برای دوج کوین مهمه. تمام شد یادتون باشه یه دوج کوین همیشه یه دوج کوینه. دوج کوین خنده‌دارترین ارزیه که هست بین اینا به نظرم. به عنوان شوخی درست شده، هنوز هم به عنوان نیمه شوخی هست. منتظره که برسه هر دوج کوین $1 بشه همشون پولدار شن. خلاصه ماچ واو. پیپال این تصمیم که گرفت دنیای رمزارزها هم تکون خورد، حالا اینکه چقدر مرتبط بود و هیچ کس نمیتونه دقیقاً بگه، ولی در نهایت دیدیم که بیت کوین خیلی گرون شد، تقریبا $1,000 به راحتی گرون شد، چند بار مرز 13,000 تا رو رد کرد هر بیت کوین $13,000 و همونجا هم تقریبا فعلا وایستاده، یعنی فقط پیک نزد، حالا احتمالا میاد پایین تر، ولی منم هیچ تخصصی در رمز ارز قیمت و خرید فروش و ایناش ندارم. نکتهش اینه که پیپال احتمالا آنلاین والت خواهد داشت، پول شما تو پیپال خواهد بود، از پیپال فکر میکنم نمیتونین رمز ارزتون رو خارج کنین اگه اشتباه نکنم، در واقع درست شده برای اینکه آدم ها بتونن از طریق پول پیپالشون رمز ارز داشته باشن و دوباره تبدیلش کنن به پول پیپال، نه اینکه رمز ارز ازش خارج کنن، احتمالاً به خاطر پیچیدگی‌های پولشویی و اینا این کارو میکنه. در این حال 26 میلیون تا شرکت، سازمان، دفتر، سایت، مؤسسه یا هر چیزی که از پیپال میتونستین بهشون پول بدین و ازشون خرید کنین رمز ارز قبول خواهند کرد از اوائل 2021، که خب خیلی اتفاق مهمی، یعنی هر کسی که پیپال قبول میکرد الان کریپتوکرنسی هم قبول میکنه، از نظر اون نسبتا شفافه، یعنی تکنیکالی شما میرین اون تو میگه پیپال قبول میکنیم، شما میرین تو پیپال پولو بدین، میتونین رمز ارزتون رو بدین یا میتونین پولتون رو بدین، یارو هم احتمال خیلی زیاد در نهایت به شکل همزمان پول محلی خودش رو میگیره یا پولی که انتخاب کرده رو، ولی در نهایت این مفهوم رو بیشتر و بیشتر جا میندازه. من بخوام پیش بینی کنم برای بیت کوین، واقعا بخش زیادیش اینه که ببینین چقدر داره جا میفته، در نهایت چقدر مینستریم میشه، هنوز خیلی راه داره. آره، در نتیجه اینم در واقع خودشون هم گفتن که انتظار داریم که این خیلی باعث زیاد شدن استفادهشون بشه. همچنین تو پیپال گفتن که ما داریم با بانک مرکزی ها هم حرف میزنیم که اگه دیجیتال کرنسی برای یک کشور دادن پیپال بتونه ساپورتش کنه. پیپال فکر کنم تلفظ درست تریه. طبق معمول آمریکایی‌های خبیث اولین نفری هستن که میتونن استفادهش کنن، از اینا خبیثن که همه چی دستشونه، دلیلش هم اینه که نوک دنیان و ما این پایینی حداقل میتونیم بهشون مش بزنیم. و آره، شروعش با آمریکایی‌هاست ولی بعداً تقریبا به بقیه هم میرسه. پیپال 346 میلیون تا اکانت فعال داره، نه کسی که توش اکانت باز کرده، این 346 میلیون آدم از این طریق پول رد و بدل میکنن، چیز میخرن و غیره و غیره. راست تصور کنیم ما چقدر واقعا بزرگترین بدبختیمونه که پول جهان رو نداریم، کارت اعتباری که بتونیم مثل آدم از دنیا پول بگیریم و پول بدیم رو نداریم، ایزوله واقعی. بله، حداقل این پاپ فرانسیس، پاپ فعلی گفته که در واقع درخواست داده که سیویل یونیون لاو تصویب بشه برای سیم سکس کاپل ها، زوجهای همجنس سیویل یونیون لاو داشته باشن. سیویل یونیون لاو اینه که من از نظر سیویل میشه چی؟ مدنی، یونیون هم میشه اتحاد، یه همچیز رو اصطلاح فنی شونه هم چی میشه، ولی میشه که در واقع ما انگار من بگم با فلانی در یک رابطه ایم که ما هم خونه ایم و یک کاپل حساب میشیم از نظر مالیاتی، از نظر قانونی و بقیه چیزها. مشخصا چون پاپه نگفته ازدواج، چون ازدواج یک چیز مقدس آسمانی فلانه، ولی حرفش اینه که اگه دو نفر دارن هم زندگی میکنن خب حق داشته باشن در جوامع شناخته بشن به عنوان یک زوج، همون قوانینی که به زن و شوهرها اپلای میشه به این سیویل یونیون ها هم اپلای میشه. در نتیجه مثلا من لازم نیستش که اگر با یک نفری میخوام ازدواج کنم حتما طبق قانون اون کشور ازدواج کنم باهاش، من میتونم اعلام کنیم با هم که ما با هم یک واحد خانواده هستیم و بعداً چیزهایی مثل مالیات و اینامون به نفعمون میشه، یا میتونیم کارهایی بکنیم که خانواده ها میکنن، با خانواده های دیگه مهمونی بگیریم و اینجور چیزها. حالا اینکه پاپ فرانسیس اینو گفته خب خیلی اتفاق بزرگیه، کشور ما که فعلا حالا هموسکسوال ها گفت بودن اصلا نداریم تو ایران آقای رئیس جمهور قبلی، ولی اینکه پاپ اصلا مستقیما گفته که هموسکسوال ها اجازه دارن که بخشی از یک خانواده باشن، اونها هم فرزندان خدا هستن و اجازه دارن خانواده تشکیل بدن، هیچ کسی اجازه نداره که بیرونشون کنه یا یه نفر رو به بدبختی بندازه به خاطر چنین چیزی. عقل سلیم استفاده کرده، نگفته این کار از نظر خدا خوبه، نگفته قانونیه، بحث شرعی نکرده، گفته بالاخره حق دارن خانواده داشته باشن یا نه، از نظر کاتولیک ها حق دارن، که خب کاتولیک ها خیلی تو این چیزا توندن، حواستون باشه که داریم در مورد کسایی حرف میزنیم که هنوز مثلا استفاده از کاندوم براشون حرکت تند و انقلابیه، چون که خداوند گفته این کارو میکنیم بچه درست بشه، چرا من باید جلوشو بگیرم با یه روش تقلبی؟ عجیبه اینکه پاپ اینو گفته، خیلی جدیت خاصی رو این موضوع نشون میده و میگه که چیزی که باید درست کنیم در واقع یه دونه قانون یونیونه، اشتراک مثلا مدنی یا چنین چیزی، و این باید در واقع باشه. و I stood up for that، من براش وای میستم که این کار اتفاق بیفته، حداقل پشتش وای میستم. خبر خیلی عجیب و سورپرایز کننده ای از پاپ بود. ولی بریم سراغ بحث های رادیویی تر خودمون، چون که ما تو اعماقیم و شما با رادیو گیکیم. اینجا مکس کردم، حد زدم لابد یوتیوب براتون تبلیغ نشون میده. مرسی که تبلیغا رو میبینین، من ازش پول درمیارم. هنوز هم دقیقاً چقدر بهتون خواهم گفت و با مزه است بدونیم که چه جوریه. ولی من فکر می‌کنم بخشش هم خوبه تقسیم کنم باهاتون، خیلی کار خوبیه. آره، ولی چیزی که هست اینه که بعضی ها گفتن خیلی زیاد نشون میده، کنترلش هست من نیستم، فقط میتونم بگم چه جور تبلیغی نشون بده. من میگم تبلیغ‌های قابل اسکیپ کردن نشون بده. یه جاهایی هم ازم در رفته گفتم غیر قابل اسکیپ کردن، چون از بلد نبودم، ولی سعی میکنم شما رو بگم قابل اسکیپ کردن. و مرسی که بهشون گوش میدین. اگه با یوتیوب دی ال هم میگیرین یا هر جور دیگه هم تبلیغ رو رد میکنین، هیچ خطری نداره.
شمشیر بر کمر ماست، رقص در دستان ماست، فکر فرار، فکر هوا، درد و مرض، درد و مرض. شمشیر و رقص هر دو شبن، به ترتیب
آره. خبر بعدی بامزمون این بود که یه اکتیویستی فیس ریکاگنیشن، سیستم های تشخیص چهره رو علیه پلیس استفاده کرده. چون تا الان میدونین چجوره که تو ایران که دیگه هفته پیش هم داشتیم، هر دفعه رئیس جمهور ما رو تهدید میکنه که ما با دوربینایی تو خیابون میتونیم شما رو شناسایی کنیم. حواستون باشه، حالا میخواین برای به قول خود شلوغی اومده باشین بیرون، ماسک نزده باشین، خلاصه ما این دوربینا رو داریم شما رو شناسایی میکنیم. تو خیلی از کشورها تو رادیو گیک هم حرف زدیم، تو شهرهای مختلفش دارن اینا رو ممنوع میکنن. ایده برابری قوا خیلی چیز مهمیه. دیکتاتوری از اینجا درست میشه که یه گروهی دسترسی به قدرتی پیدا میکنن که برای شما غیر قابل مقابله است. درش مثلا اینکه تو آمریکا اسلحه مجازه از اینجا اومده که اگه یک روزی حکومت به دیکتاتور داشت تبدیل میشد، مردم بتونن جلوش وایستن. حالا اینکه با این اسلحه‌ای که الان دارن میتونن وایستن یعنی یه بحث دیگه است. بحث الغای اسلحه اینه که دیگه اون کار کرد و اصلا نداره. ولی عدم توازن قواست که دیکتاتوری درست میکنه. وقتی شما قدرت رو در یک جا جمع کنین، اتوماتیک به فساد میرسه. به همین خاطر مثلا حکومت‌ها سه تا قوه جدا دارن. اصل تفکیک قوا که حتما باید قوه قانونگذاری از قوه اجرایی از قوه قضاییه جدا باشه، که هر کدوم از اینا کار بدی کردن اون یکی بتونه تا یه حدی کنترلش کنه. وقتی اینا به هم میپیوندن، خب معلومه که منبع قدرت غیر قابل مقاومت توسط دیگران درست میکنن. توی بحثایی مثل شفاف کردن مالیات، وزیر قهرمان گفته بود که ما میایم مدارک تحصیلی رو میذاریم رو اینترنت همه ببینن و چیزهای دیگه. تا وقتی که برابر نیست مشکله. اگر من باید تمام چیزهای مالیاتی ما ببینم، من باید بتونم چیزهای مالیاتی رئیس جمهورم ببینم، چیزهای مالیاتی نماینده مجلسم هم ببینم. اگه قراره که من بانکم شفاف باشه، مالونم باید شفاف باشه. میگیم اسمس ها باید خونده بشه برای امنیت کشور، خب منم بتونم اسمس اونها رو بخونم. حداقل توی قانونی که هممون در موردش توافق کردیم معلوم باشه کی میتونه در چه حالتی اسمس کی رو بخونه و کی بهش نظارت میکنه. نه اینکه این هی بره دسته یه گروه کوچیک‌تر و قوی‌تری. خب اینجا هم داستان همینه. اگر کسی میتونه رفت و آمد هر کسی رو زیر نظر بگیره، اگر هر کسی میتونه تشخیص چهره بده به هر کس دیگه‌ای، میگیم باشه، قابل قبوله. ولی اینکه فقط حکومت بتونه دسترسی داشته باشه به اینکه من از کجا به کجا چه ساعتی اسنپ گرفتم، به کی زنگ زدم، تو کدوم خیابون راه میرفتم، ساعت فلان کجا بودم، و هیچ کسی نظارت نداره که این برای چی استفاده میشه، به راحتی فساد درست میکنه و کانونهای قدرت غیر قابل مناقشه که خب معلومه به کجا میرسه و تجربهشو هممون داریم. به همین خاطر در واقع یه سری قوانینی دارن تصویب میکنن شهرهای مختلف که توش بگن که ما به پلیس اجازه نمیدیم که از طریق دوربینای سطح شهر تمام شهروندان رو زیر نظر بگیره و تشخیص بده دقیقاً کی کجاست، برای اینکه اون توازن قوا بین شهروندان و حکومتشون رو به هم میزنه. این جلسه بوده و در موردشون حرف میزدن، از جمله مثلا توی پورتلند که خب ویرچوال بود از راه دور. بعد یهو وسطش یه یارویی به اسم کریستوفر هاول پاشده و یه چیزی گفته که من میخوام حرف بزنم، و گفته این ممنوع کردن کل این قانون که ما نمیتونیم به شرکت ها و دولت قانون شکلی بوده که به شرکت‌ها و دولت‌ها اجازه نمیده که تشخیص چهره عمومی گسترده داشته باشن و همه رو تشخیص بدن کی داره میاد کی داره میره. اگه شما تو مغازه بدونی که این دفعه دومه که اومده، حتی چون در واقع یه نابرابری تو حق انتخاب میده بهت. ولی ایده اینه که اون میگفت اینو ممنوعش نکنین، به قول یارو بلانکت نکنینش، بندازین یه ملافه ای رو همه و بگین برای همه ممنوعه. به افراد اجازه بدین این کارو بکنن، چون من دارم روی پروژه‌ای کار میکنم که تشخیص چهره میده از پلیس‌های سطح شهر، چون که پلیس‌ها الان مجبور نیستن که حتما مشخصات هویتی خودشونو بگن توی پورتلند. در نتیجه من یه سیستمی درست کردم که هر فیلمی که آدما دارن بتونه بگه هر پلیسی کیه دقیقاً و تو کجای پلیس کار میکنه، که اگر مشکلی پیش اومده باهاش معلوم باشه که یارو بدونه که هویت داره. یه خورده بحث سختی میشه. به قول فکرم شورای شهریه گفته بود که این در نهایت a little creepyه. آره شهردار پورتلند گفته بود که این a little creepyه. creepy اینجوریه. ولی نمیدونم نمارش بگیم منطقا هم این آقای حق داره این کار رو بکنه، چون ما افراد مستقل رو ممنون نکردیم از این. قانون داره میگه که حکومت، شهرداری، شرکت‌ها و این جور چیزها ممنون، افراد مستقل میتونن. ولی نشون میده که چقدر ما باید بیشتر در مورد این حرف بزنیم، و از اون ور هم نشون میده که چه استرس خاصی میده به پلیس وقتی که من میگم میخوام این کارو بکنم، ولی اون کاملا این کارو حق داره بکنه. یعنی حق داره از همه کار من، مثلا در ایرانی شکلی دیگه، حق داره اگه میام مثلا خونه من به عنوان دزد منو بگیرن فیلمبرداری کنه که این داشت چیکار میکرد تو خونه، ولی من نمیتونم از یارو که اومده تو خونم فیلمبرداری کنم پخش کنم. این خیلی مشکل داره. مثلا یا ایده آمریکا این بود که خب به همه پلیسا یه دوربین ببندیم، هر کاری میکنن ضبط بشه، حداقلش اینه که همه کارهایی که پلیسا میکنن یه جایی ریکورد شده، و بارها و بارها این دوربینا خراب شدن در اون لحظه‌ای که یارو داشته یه کار زایعی میکرده. خلاصه اینم کار بامزه‌ای بوده، به قول خودش شاور تاتش بوده، از این فکرهایی که تو حموم یو به ذهن آدم میرسه که چرا اینجوری نه، و بعد فکر کرده که خیلی باحاله، چون در واقع این باعث میشه که آدم ها مسئولیتشون دیده بشه. یه حقوقدانی گفته که خب این اصلا چیز عجیبی نیستش، طرف متخصص حقوق شهروندیه، و من فکر میکنم که بعضیا میگن که به هر حال یه بده بستون این اتفاق، ولی یه چیزی که مهمه اینه که نشون میده که پیشرفت تکنولوژی بدونه که در موردش فکر کنیم و تصمیم بگیریم و افتادنش توی دست گروه های بد چقدر میتونه خطرناک باشه. یه شیوهش اینه که حالا بگیم نه به هیچکی ندیمش، یه شیوهش اینه که بگیم بذارین گسترده ترش کنیم، حداقل همه ببینن که این هست. شیوه معمولا بهتریه. وضعیت اینترنت جهان هم داشتیم که هی داره بدتر و بدتر میشه. دو تا توییت من کرده بودم، یکی برای ایرانسل بوده که برای اسنپ بود، هر دوتاشون از بیرون ایران که میخواستیم بهشون وصل بشیم که در واقع بخونیم با وی پی ان، میگفتن شما نمیتونین، فقط از ایران میشه به این وصل شد به این سایت ها. از ابراروان یکیشون میگذشه یکیشون نه، و بعد سال ابراروان که اون دفعه بود همین دویت هستی که وقتی یه دوگمه با آدم ها میدی که میتونن این کار رو بکنن، خوبی هایی داره و بدی هایی. مشکل ما به طور خاص اینه که انتخاب اینکه کی اینترنت همون از جهان قطع میشه خیلی دست خودمون نیست. الان هم تو آبانیم با همه تجربه های فعلیمون، و چیزی که داریم میبینیم که خیلی بده این جدا شدن بیشتر و بیشتر و بیشتر ماست از اینترنت جهان. یعنی واقعا دیگه کاملا میبینین که یه اینترنت ملی درست کردن که چند تا شیر به جهان هم وصله، هر وقت اون شیر رو خواستن میبندن، هر وقت خواستن باز میکنن. این اصلا جزء اینترنت در واقع نیست. مثلا اینکه شما تو خونتون به بچه‌ها اینترنت داده باشن، مثلا خواستین اینترنتشون قطع کنین. به هر حال البته بچه‌ها البته مسئولیت قضا و رفاه و درس و سرپناه و ایناش با ایناست. نمیدونم بعد مثال درست چی بزنم. آره. و همیشه هم که قصه اینه که ما امنیت لازم داریم. امنیتی که از دریچه آزادی رد نشه تقریبا هیچ ارزشی نداره. حتی عدالتی که از دریچه آزادی رد نشه کار نمیکنه. ایرادی که هی به تست هایی که برای کمونیسم و غیره و گویده های چپ خیلی توتالیتر گرفته شده، منظورمون سوئد و نروژ و اینا نیست، منظورمون جاهایی مثل شوروی و چینه، اتفاقی که افتاده این بوده که میخواستن عدالت رو بدون آزادی بهش برسن. ما در نهایت تمام چیزهای خوبی که بهمون شعار میدن که بیا من بهتون بدم و بپرسیم از دریچه آزادی بهم میدی یا نه، وگرنه اگه دستای منو ببندی ببری بندازی تو دستشویی، هر روزم یه نون بندازی زیر در، خب من همیشه سیر خواهم بود و هیچ کسی هم مطمئنا با ماشین زیرم نمیکنه. بهم امنیت دادی. امنیتی که از آزادی رد نشه مفت نمیارزه. اگر ما رو از یوتیوب دنبال میکنین، امیدوارم که این تصاویر براتون زننده نباشه، بحث بامزه بود. اینستاگرام اتوماتیک یه سری ویدیوها رو فیلتر میکنه. رد میکنم خبر رو که این عکس رو نباشه، شاید براتون مناسب نباشه. اینجا خودم تیتر جدید درست کنم. اینستاگرام یه سری ویدیوها رو فیلتر میکنه. اتفاق بامزه‌ای که افتاده اینه که یک مدل یه عکسی گذاشته، یه خانومیه، دستشو گذاشته روی مثلا سینه‌اش، میگم قسمت، حالا منظورم دقیقاً چیز نیست، مثلا بالا تنه‌شو با دستش پوشونده، سرشو گرفته بالا و اینا و عکسو گذاشته، یه عکس هنری خیلی باحال شده. یه خانم فکر می‌کنم کمدیانی یا حالا فانی، فکر کنم کمدیانه، همون پوز رو دقیقاً اجرا کرده، ولی خب از اون یکی قبلیه یه خورده در واقع چاق‌تره یا سنگین‌تره یا کرویتره یا هر اصطلاحی که استفاده میکنیم برای این موضوع، وزنش از اون یکی قبلیه بیشتره و اینستاگرام که حالا فیسبوک تونم پشتشه، الگوریتم های مشابه این رو به عنوان نامناسب برای اینستاگرام تشخیص داده، در حالی که اون اولیه به نظرش اوکی بوده و خب خیلی بحث با نمکی شروع شده، آدم ها شوخی کردن توش که این الگوریتم ها هنوز خیلی خنگن، باهوشن، نفهمن، نمیدونم دقیقاً چی هن، ناکاران، که دقیقاً دو تا عکس رو در دو حالت مختلف، یکیش رو فقط چون طرف لاغر بوده قبول کرده، یکیش چون خانم هیکل متوسط داشته، مرسوم داشته، قبول نکرده. در نتیجه اینو چیز بوده. اگر شما خیلی لاغر نیستی میتونید مثبتاً در نظر بگیرید که کامپیوتر فکر می‌کنه اون که چاق‌تره سکسی تره. آره، و اونو میگه باید سانسور کنید. خلاصه خبر بامزه و عجیبی بود، دیدنش جذابه. ولی همون مثل ماجرای ترامپ، خندیدن به اینها معنیش این نیستش که اینا اسکل کاملا، در واقع اشتباهاتی میکنن، ولی در نهایت هر کسی که میرسه به اون نوک یه چیزی داشته که رسیده به اون نوک، با یه چیزی بازی کرده. در مورد الگوریتم ما میگیم وای ببین چقدر اسکل بود الگوریتم، الگوریتم خب 3 سال دیگه این اشتباه رو نمیکنه و در عین حال شاید هم حتی اینو میفهمه که اون اولیه به نظر من و شما، این چرا بزرگ نمیشه، که شاید اولیه به نظر من و شما هنری میاد، میفهمیم که این مدل احتمالاً تیپ مجله است، دومیه به نظرمون لختی تر میاد. به هر حال آخرین خبرمون هم در اعماق یه باتیه که فیک نود درست میکرده از بیشتر از 100,000 تا زن بدون اینکه بدونن توی تلگرام عزیز. نه اینکه تلگرام بده، چون اینجور خبرها میاد، مثلا اون مومو که تو واتساپ بود، اینکه تلگرام خیلی خطرناکه، در واقع عقل شما از این میتونه هر جایی ران بشه، اینکه در یک کیسی کجا ران شده معنیش نیست که اون پلتفرم بده، مثلا اون بحث یوتیوب دانلوده، مینیمومی از عقل به شما میگه که عکستون رو چنلی که نمیشناسین آپلود نکنین، یا اگه دارین میکنین اصلا شده که عکستون داره آپلود میشه برای هر کسی که هر کاری میخواد باش بکنه. به نظر میاد 104,852 زن تقریبا، این تقریبا خیلی بامزه است، مثلا اشعار باید بگیم که تقریباش منطقی بشه، عکساشون آپلود کردن توی باتی توی تلگرام که ازشون از این عکس ها فیک نود درست کرده، در واقع گفته این زن اگه لخت بود چه شکلی میشد و یه آلبوم عظیمی ازش درست کرده. پس دیپ فیک رو قبلا زیاد داشتیم، فکر کنم رادیو گیک جز اولیه دیپ فیک بود، که شما میتونید مثلا صورت یه نفر رو بندازین روی صورت یکی دیگه، توی صحنه از فیلم که داره یکی یه چیزایی میگه صورت جادی رو بندازین روش و جادی اونا رو بگه. در واقع ما کم کم داره اون مفاهیمی که فیلمشو خودم دیدم از بین میره، همون قضیه که فیلم کینگ کونگ رو دیدیم که داره میره بالا از ساختمون، امپریال استیت بود کجا بود، همونقدر ممکنه یه رادیو گیک دیده باشین که توش جادی یا چیزایی میگه که جادی واقعا نگفته، ولی جادیه و تصویر جادیه و داره میگه و صداش درسته. اینا دیپ فیکن. روششون هم اینه که حالا تو شیوه های قدیمی ترش پیچیده تر بود اولیاش، ولی اثر دیپ فیک خیلی آسون شد. اینجوری بود که شما میتونید مثلا چند ساعت از ویدیوی صورت یک نفر داشته باشین و تمام حالت های چهره شو فرض کنین دارین و این رو میتونین بندازین روی صورت یه نفر دیگه، چهره رو میفهمینا. حالا یه خورده جلوتر یه توضیح میدم، یه دوستی یه توییت خیلی خوبی کرده بود که من ریتوییت کردم، الان یادم نیست، تنها اشکالش این بود که تهش از این التماسا داشت که برای این خیلی زحمت کشیدم لطفا ریتوییت کنین و اینا، من معمولا اونا رو ریتوییت نمیکنم، احساس میکنم که خب عقل خودم باید در این مورد تصمیم بگیره، ولی در این حال این رشته توییت هم خیلی مزخرفیه، خودش حالا خوبه ولی همینا رو میتونین توی جای دیگه هم آپلود کنین که یکی یه بار سرچ کرد یا مثلا معلومه مثلا تو رادیو نشون بدم بتونم پیداش کنم که فلان اینو نوشته. در حالی که رشته توییت عین ممبر شده دیگه، یه گروه پاممبری هستیم که یکی برامون توییت میکنه میریم حالا فوقش توییت ریتوییت میکنیم و اینا، ولی دیگه تموم شد تموم شد، همون لحظه شنیدین نشیدین دیگه رفت که رفت، سرچ داره ولی با بدبختی و فلاکت. خلاصه در مورد اینا توضیح داده بود که در واقع اینجور شبکه‌ها چه جوری کار میکنن. فرض کنیم من میخوام یه دونه صندلی عکس الکی صندلی، عکس آدم الکی که این روزا خیلی مد شده، صندلی مثلا میذارم چون آسون تره، عکس الکی صندلی جنریت کنم. اول یه مدل ترین میکنم که وقتی بهش یه سری عکس میدی هی نگاه میکنه به صندلی ها و بعد که بهش یه عکس میدی میگه این شبیه اونا هست یا نه، به نظرم این صندلیه یا نه. خب و بعد میتونم یه سیستمی درست کنم که یه عکس الکی درست کنه بده به این بگه این صندلیه یا نه، یارو میگه نه این صندلی نیست که اصلا پایه نداره، میگه ای پایه نداره، یه چیز درست میکنه که پایه داره میده به اون میگه این صندلیه یا نه، نگاش میکنه میگه نه این چیه این یه پایه داره که این سیخه، بعد میده به خودش میگه یه پایه سیخه، با 5 تا پایه درست میکنه میده به اون، اون میگه نه این صندلی نیست چون این صندلی 5 پایه‌ای ما نداریم بهش میده، این با 4 تا درست میکنه میده بهش میگه آره این پایه داره ولی نه این صندلی نیست، میگه چرا، میگه چون این نشیمنگاه نداره، میده به اون. ببینین هی با هم حرف میزنن، اون هی داره میگه از کجا فهمید که این تقلبیه و این هی داره اصلاح میکنه خودش رو و یه جایی هستش که دیگه شده که این درست کرده رو شما میتونید دوباره به اون بدین اون به عنوان تقلبی اونم پیشرفت کنه، یعنی دائما یه نفری که تقلب رو تشخیص میده یه نفری که سعی میکنه تقلب کنه و هی با هم خورد پیشرفت میکنه. سعی میکنم رشته توییتو پیدا کنم اینجا بذارم مفصل توضیح داده بود ولی بیس قصه همینه، دو تا شبکه عصبی که شروع میکنن اشکالات همدیگه رو رفع کردن، یکیشون یه چیزی جنریت میکنه و میگه نه این تقلبیه، این عکسی که انداختی رو کله این معلومه که این بدن لخته این نیست چون که ببین گردنش اینجوری خط خطه، اون میگه ای خب باشه گردنشو خط خط نمیکنم، دوباره میده به این میگه نه خیلی محو شده گردنش یه خورده بهترش میکنه، هی اون میگه از کجا فهمیده این تقلبیه، این اونو اصلاح میکنه و درنش بعد از یه مدت یه چیزی دارین که من و شما دیگه نمیفهمیم تقلبیه یا نه، این میشه اون تیپ شبکه‌ای که باعث دیپ فیک میشن. ریپورتر میگه که 70% کسایی که توش عکس آپلود کردن از روسیه بودن یا کشورهای اروپای شرقی، خوشبختانه از زنهای ما توش نبودن، شاید تو 30% بودن نمیدونیم. و خب میگه خیلی هم جالبه که در نهایت این شکلی بوده که شما میتونستین عکس آپلود کنین دیپ فیکش رو بهتون میداده و عملا هم این محققین امنیتی که یکی از دوستان میگفت مگه میشه محقق امنیتی بره پسورد ترامپ رو حدس بزنه، محقق امنیتی توی تلگرام دنبال یه سری کانال با اسمای این مدلی گشته و کانال یهو پیدا کرده و توش دیده 100,000 تا عکس آدم‌های مختلف هست که قابل دیدنه و این شکلی که شما یه عکس آپلود می‌کنید و میاد تو این کانال جوابش دیده میشه و شما می‌تونید فالو کنین و ببینید. خیلی کریپی بعدی بوده. حالا این دیپ فیک ها خیلی 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 ساده‌تر شدن. یعنی در حد اپ دیگه وجود داره. اپ هم هستن ولی برنامه‌های بسیار ساده‌ای هست که شما می‌تونید فقط یک دونه صورت جادی بهش بدین و بگین اینو بنداز روی آلپاچینو و من میخوام پدر خوانده رو با بازی جادی ببینم. حالا انقدر هنوز پیشرفت نکرده ولی 2 سال دیگه احتمالاً انقدر هم پیشرفت میکنه. در نتیجه این هم یک مفهوم جدیدیه مستقل از این ماجرای دیپ فیکه. به این فکر کنین که لینک هایی که من میذارم هیچ کدومش به اونجا لینک نداره، به این فکر کنین که در واقع سندیت فیلم هم داره از بین میره، در واقع ما هی بیشتر و بیشتر و بیشتر داریم وابسته میشیم به اطلاعاتی که ما میپذیریم درسته یا غلطه با یک سری ساختارهامون. قبلا اگه روزنامه نوشته بود میگفتیم یارو اینو گفته ولی الان تو اینترنت فیلم یارو رو ممکنه ببینین که داره این رو میگه و اونجاست و این کارو میکنه و در این حال یارو روحش هم خبر نداره از این ماجرا. در نتیجه دنیا داره عوض میشه، ما هم باش عوض میشیم، نترسین. همه نسل‌ها فکر کردن که چه تغییرات عجیبی در جریان ما چیکار کنیم. رادیو گیک بود، خبرها رو جمع و جور کردم ولی پویان تولد سپیده رو میخواد تبریک بگه که با اینکه کامپیوتری نیست ولی پا به پاش گوش میده. سپیده جون مرسی که گوش میدی. سپیده رو گفتیم، پرنازم بگیم، تولدش رو تبریک میگیم، همیشه خندون باشه. سیکرتیمن نمیم ترکی نبشه یا نه با کیو سیکرتیمنش سیکرتمنه ولی خب سیکرتیمن من میخونمش، سیکرتیمن هم میتونیم بشه بگیم. به خودش تبریک گفته چون که توی باگ بانتی جزء 100 تا هکر اولی بوده که مشکلات ورایزون رو پیدا کردن. منم بهش تبریک میگم. من باش حرف زدن کار درسته یا نه؟ یه بارشم فکر میکنم با این باگ بانتی کارا حرف بزنیم، بعد فکر میکنم یه مشکل همه شو همه اینا با اسمهای تقلبی در واقع چیزایی مثل هکروان و اینا شرکت میکنن تو باگ بانتی ها، اشکالات امنیتی پیدا میکنن و جایزه میگیرن. خب پولش به دلار خیلی خوبه، پولای عجیبی هم نمیدن در واقع، حداقل باگی که من پیدا میکنم پول عجیبی نداره ولی در نهایت خیلی هم کار سختی نیست و میتونید خیلی ساده پیدا کنید. مثلا اینی که وقتی پسوردتون رو ریسیت میکنین کدی که مثلا 4 رقمیه و این خوب نیست، این میتونه خودش باگی باشه که خیلی در لول پایین مهمه، راحت هم فیکس میشه مثلا تا چیزهای جدی تر. ولی سیکرتی من به منم لطف کرده، یکی از جایزه هاشو داد به من که خب اکانت باحالی در یک سایت چترنج بود و آره توی ورایزن هم دیدم که جزو 100 تا هکر اولی بوده که تونسته مشکلات امنیتی حل کنه. شیما یه ایمیل پر لطف زده، مرسی ازت. با آدم‌های کنجکاو و گربه دوست از فو فایترز آهنگای Everlong Run باید باشه فکر کنم اشتباه نداشتم، Pretender و Best of You رو تقدیم کرده یا پیشنهاد کرده که گوش بدن. فاطمه تولد افشین رو تبریک گفته، امیدوارم که همه سالهای بعدی تا وقتی که دوست دارن پیش هم باشن و لذت ببرن. از فرزان حسینی هم ممنونم، همیشه به من لطف داره، یه اسکرین شات فرستاده از وقتی که ایمیل ساخته و یکی از اولین ایمیلایی که گرفته از من بوده تو همون یاهو گروپ لحظه که گفتم من داشتم، خیلی خیلی قدیم و اولین چیزی بود که برای آدم‌ها چیز می‌فرستادم و منم شدم واقعا این کارو دوست دارم. تبریک‌ها و تقدیرها هم که دیگه گفتن نداره، خجالتم نمی‌کشن. یه نفر تو بازداشت پلیس مرده، یه نفر با پوتین و دستمالی نگه داشته بودن پلیس بیاد خونه آدم‌ها رو سرشون خراب کردن که دانشگاه رو توسعه بدن، دختر دو شرقه سوار دستگیر کردن. روز وضع عجیبیه واقعا، امیدواریم که سیستمی که به اون پلیس این روحیه و اجازه رو میده که در خیابون جلوی مردم یک نفر رو ببنده به میله و شوکر بهش بزنه یا یک نفر رو کتک بزنه که تیر خورده و اینجور چیزها، اون سیستم اصلاح بشه، نه اینکه اون آدم رو دستگیر کنن در بهترین حالت توبیخش کنن. البته خوشحالی هم داریم اینه که از هفته پیش میتونیم اسلحه بخریم، البته من و شما که نه، ولی به هر حال اساتیدمون میتونن اسلحه بخرن، خوششون باشه. من و شما هم لبخندمون رو داریم که روحیه رو حفظ میکنیم. خوشا خندون باشین. رادیو گیک 108 بودیم، برای 109 فکر کنم باید یه هفته صبر کنیم. جادی بودم.